مولد خاتم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الصلاه والسلام على المهدي الذي وعد الله به الامم فبه يملا العرض قسطا وعدلا بعدما ملعت ظلما وجورا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من شيعته وانصاره. لعنة الله على اعدائه اجمعين من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين، امين رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اگر کسی از دنیا برود ورثه او تکالیفی دارد، لذا باید امری که مربوط به این میت هست ورثه سامان بدهند. در اولین مرحله بدهی های این میت از اصل مال پرداخت میشه که شامل دیونی که یا قرضهایی که از افراد گرفته یا مهریه زوجش رو پرداخت نکرده یا واجب الحج شده ولی برای رفتن به حج اقدامی نکرده، اینجا باید به اندازه یک حج میقاتی از مایملک این میت بردارن که برای او فردی رو اجیر بکنن تا حج او رو انجام بده. یا مثلا فرد متدینیست و اهل حساب و کتابه، آمده به مرجع خودش مثلا چکهای رو پولی دستگردون کرده، وجوهاتش رو در قبالش چک داده، باید ورثه این میه تمام اون چکها رو از مرجع مربوطه بگیرن و دیون مؤجل تبدیل به حال بشود. بعد از آنی که دیون میت رو از اصل مال پرداخت کردن، نوبت میرسد به این که آیا ببینن این میت وصیت به ثلث کرده یا نکرده. اگر وصیت به ثلث کرده و این ثلث رو افراد نکرده در زمان حیاتش، کار ورثه بسیار سخت میشه، لذا باید به نمک و زردچوبه و فلفل و برنج و روغن تمام این مواردی که متعلق به میت است یک سومش رو جدا بکنن. به هر حال امکان ما توصیه میکنیم که فرد در زمان حیاتش خودش ثلثش رو افراز بکنه. حالا لازم هم نیست که یک سوم واقعی اموالش رو جدا بکنه، می توانه مثلا از مایملکش مثل زمین، خانه، مغازه، پول نقد، وجوهی که داره یک کدوم از اینها رو بابت ثلثش کنار بگذاره یا وصیت بکنه که بعد از فوتش در دست وصی قرار بده. و بعد از این دو مرحله نوبت به این میرسد که سهم الارث و وراث بین خودشون علی ما فرض الله تقسیم بکنن. و اگر یکی از این وراث مثلا یا جمعی از وراث راضی شدن که مثلا مادرشون در این منزل بمانه تا زمانی که حیات داره، آیا میتوانه این خانم، این مادر در این منزل اگه یکی از وراث راضی نباشه و میخواد که حق سهمشو بگیره آیا می توانه این مادر در این منزل سکونت داشته باشه؟ رضا با توجه به این که مباح بودن مکان در مصلی باید محرز باشه، در اینجا چون یکی از ورثه راضی نیست، طبق نظر عمده آئمه فقها ها می فرمایند در اینجا چون مکان مباح نمی باشد نمازش دچار اشکال خواهد بود، لذا باید حتی امکان اگر بقیه وراث راضی هستن اون یک وارث رو راضی بکنن یا حقش رو بهش پرداخت بکنن، خریداری بکنن، یا بالاخره اگر نشد نهایتا خود اون خانه یا مکانی را که برای مادر اختصاص دادن باید فروخته بشود و سهم الارث هر کدام از وراث بهشون تحویل داده بشود. صلوات خیر بفرمایید. توفیقی برای ما حاصل شد که در این بیت معظم حضرت آیت الله فاضل رحمت الله علیه که به زعامت فرزند بزرگوارشان که انصافاً فرد با صلاحیت و از فقهای بزرگوار هستند، ما هم در این حسینیه و مکانی که شاید بیش از نیم قرن تعظیم شعائر دینی، ذکر فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت انجام می شود صحیح بوده باشیم. در این روز جمعه ای که متعلق است به وجود و این نعمت مان امام از ارواح نافدا بتوانیم انجام وظیفه مختصری داشته باشیم که ذخیره از برای قبر و قیامت همه ما منظور بشود انشاءالله. همه جهان هستی غرق نعمتهای الهی است و بشر قابلیت از برای شمارش نعم الهی را ندارد. ما بكم من نعمت فمن الله الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليهم نعمه ظاهره وباطنه. همه عالم هستی از نعم الهی سرشار می باشد و بشر قابلیت از برای شمارش این نعم را ندارد. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. نعمتهای ظاهری و باطنی، نعمتهایی که برای بشر به عنوان عطایای الهی منظور شده است. نعمت ظاهری که خدای متعال در مورد خلقت آسمان ها و زمین در کتاب محکمش بیان فرموده است، نعمتی که به انبیاء خودش متذکر می شود، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم فاذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی التي علیک و علی والدتک. لذا نعمتهای ظاهری که خدای متعال وحی سبحان متذکر می شود در هیچ کجا منتی خدای متعال نگذاشته است از برای این نعمت ها، ولی برای یک نعمت بسیار بزرگی خدای متعال تعبیر به منت کرده است. چون نعمت معنوی مراتب و درجاتی دارد، ذات اقدس الهی این نعمت را با تعبیر به امتنان و منت بیان کرده است و اون نعمت وجود انبیا و اولیاء الهی است. تنها نعمتی که خدای متعال بر آن منت گذاشته ولی از سنخ منت ما انسان ها نیست، چون منت من انسان یا برای جلب منفعت یا دفع مقصده، ولی به بیان مفسرین اگر وجود انبیا به عنوان منت تعبیر شده است، چون نعمت عظما و بزرگی است که بشر توان از برای شکرگزاری او را ندارد. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة. بیان مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این آیه تزکیه مقدم بر تعلیم شده و در بعضی از آیات تعلیم مقدم بر تزکیه شده و نهایتا ایشون این گونه استفاده می کنن که باید مقدم بر هر تعلیم تزکیه انجام بگیرن تا تعلیم و تربیت اثر خودش رو کاملا نشان بده. حالا ای حال از برای وجود انبیاء الهی خدای متعال می‌فرماید که ما برای هدایت انسان‌ها انبیاء خود را مبعوث نمودیم. انا ارسلناک شاهدا و مبشرن و نذیرن و داعیاً الی الله به اذنه و سراجاً منیرا. با توجه به این که پیامبر به عنوان چهره نبی خاتم در دستگاه وحی معین شده است و بعد از پیامبر دیگر رسولی یا نبیی وجود ندارد که بخواهد هدایت جامعه را به عهده بگیرد، نظام امامت و ولایت در منطق وحی برای پیامبر ارائه می شود که وجود پیامبر خدا چنین نظامی را معرفی نماید. لذا در بحث نبوت انبیا تعبیر منه با صیغه ماضی در کلمه وارد شده است، ولی از برای معرفی نظام امامت و ولایت با صیغه 13 از مضارع و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مشیت الهی بر این تعلق گرفته است که در ادامه نبوت و رسالت پیامبر نظام امامت و ولایت باید معرفی بشود برای جامعه الی یوم القیامه. فلذا پیامبر در برگشت از حجة الوداع در مسجد خیر حضرت برای مردم خطبه ای ایراد کردن. در اون خطبه فرمودن ایها الناس ما من عمل یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به و ما من عمل یبعدکم عن الجنه و یقربکم الى النار الا وقد نهیتکم عنه. تمام آن چرا که برای هدایت و سعادت جامعه لازم بود پیامبر تا زمانی که حجة الوداع به اتمام رسید پیامبر برای مردم بیان فرمود. ولی حی سبحان پیامبر را مأمور از برای ابلاغ یک امری می کند، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. جریان قدیر که همه عزه بزرگواران اساتی ما در خدمتشون درس پس می دهیم مستحضر هستند. پیامبر در این خطبه قدیریه که نکات بسیار زیادی از معارف درش نهفته شده است، به مردم وقتی که آماده شدن از برای شنیدن و استماع خطبه پیامبر، در اونجا می فرمان که مردم، سه بار جبرائیل بر من نازل شد و من از جبرائیل خواستم که خدای متعال من را از ابلاغ این امری که می فرماید معاف بداره. ان امتی حدیث و عهد من اسلام اخشا ان یتفرقوا. پیامبر یک نگرانی در درونش وجود داشت که خدای متعال می فرماید والله یعصمک من الناس، خدای متعال تو را حفظت میکنم، نگران نباش. این نگرانی پیغمبر برای چه بوده؟ حضرت خودشون در این خطبه بیان میفرمایند وقتی که من از جبرائیل خواستم ان یستعفی علی السلام، خدای متعال من را از چنین کاری معاف بدارد، بعد حضرت علت معاف نمودن خود رو از این کار و خواستن چنین مسئله از جانب حضرت حق این گونه بیان میکنن: به علمی که قلت المتقین و کسرت المنافقین و ادغال اللائمین و هی للمستهزئین بالاسلام، چون میدانم آینده جهان اسلام در دست یک سری افراد بی‌کفایت، بی‌صلاحیت، افراد دغل‌باز، افرادی که مترصد این هستند که احکام اسلامی رو به استهزاء بگیرن. عجیب آیون بزرگواران، این نکته بسیار شاید حساسیه که عرض میکنم، وجود نورانی پیامبر گرامی اسلام آن روز با مردم سمعی بصری صحبت میکردن. روایتی که در اینجا نا خدمت شما تقدیم میکنم بیانگر این مسئله است. حضرت بعد از آنی که فرمودن معاشر الناس انا صراط الله المستقيم الذي امركم باتباعه ثم علي من بعدي ثم ولي من صحبه صلوات خط فرد. مردم من همون صراط مستقیمی هستم که خدای متعال به شما امر کرده است به تبعیت از من، ثم علی من بعدی ثم ولدی من صلبه. بعد حضرت باز برای اینکه محور کار رو مشخص بکنن فرمودن معاشر الناس ان علی و طیبین من ولدی هم الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر لکل واحد من هما من به اون ان صاحبهی و موافقونده. ولی حضرت اینجا عنایت بکنید، وقتی دارن وجود امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت رو معرفی میکنن و قرآن رو به عنوان ثقل اصغر و اکبر، ولی میفرماین ان اللطیف الخبیر نبهنی انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كاصبع هاتين. پیغمبر داره اینطوری اشاره میکنه که قرآن و عطرت و
ولا اقول کماتن،
به منزله این دو انگشت سبابه من هستن که مساوی با هم در کنار هم قرار دارن. ولا اقول کماتن
که افرادی بعد از رحلت پیامبر بخواهند این مطلب را دسیسه و بهانه از برای مطامع پلید خود
به جامعه عرضه بکنند. لذا پیامبر خدا نظام امامت و ولایت را اگرچه در ظاهر می‌فرمایند معاشر الناس ان علیا و سیدین من ولدی هم السفل الاسفر و القرآن از سفل الاکبر،
اگرچه اطرت طاهرین به عنوان سفل اصغر است، ولی نه این که بخواهد دیگران از این قضیه از اصغر و اکبر استفاده بکنن
و شعار حسبنا کتاب الله رو بعد از پیغمبر بدن. اینجاست که پیامبر خدا نظام امامت و ولایت را معرفی می فرماید و بعد حضرت در آخرین قسمت خطبهشون می فرمه الا و ان الائمه من الا و ان خاتم الائمه منا المهدی صلوات الله و سلامه علیه. حضرت تا وجود مبارک امامه است و هم در حجت الوداع معرفی می کنند در صحنه خدیر جامعه بدون هیچ گونه عذر و بهانه‌ای برای افراد بیان می‌فرمایند که هیچ گونه برای افراد نخواهد جای عذر و بهانه‌ای باشد. متأسفانه بعد از پیامبر نظام امامت و ولایت و حکومت اسلامی منحرف شد که وجود مبارک امیر المؤمنین فرمود انما بدو وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع، بدعتها انحرافها مسیر حکومت اسلامی و امت اسلامی رو تغییر داد و رسیدن به جایی که معاویهی که تاجر شراب است، معاویهی که سر سوزن اعتقاد به خدا و قرآن و پیغمبر ندارد، باید به عنوان صحابه کبار و به عنوان خال المؤمنین در جامعه اسلامی معرفی شود و وجود مبارک مولا الموحدین که در محراب عبادت به شهادت میرسد، مردم شام بگوین مگر علی ابن ابی طالب نماز میخونده؟ این انحراف در جامعه اسلامی ایجاد شد. معروفها در جای منکر و منکرها در جای معروف که مثل معاویه باید روی منبر پیغمبر بنشینند که پیغمبر فرمود به مردم مدینه حضرت توصیه فرمودن که اگر معاویه را روی منبر من دیدی سبق روبت نه، که یکی از فرمایشات سید الشهدا به عبدالله ابن عمر این بود و لقد رآه اهل المدینه فلم یبق روبت نه ابتلاهم الله به یزید الفاسق. از دیگه جامعه اسلامی از وظیف شناسی عدول کرد، نکول کرد، نفهمید که باید چگونه حرکت بکند، نتوانه سنتهای پیامبر و ارزشهای الهی رو حفظ بکنه، یقینا باید بدبختی و بیچارگی مثل یزید گرفتار بشود که شعارش این از لعبت هاش مبل مول فلا خبر جا ولا وحی النزل. ولی ذا در یک جمله عرض بکنم، حماسه عاشورای ابی عبدالله الحسین زنده کننده نظام امامت و ولایت بود که حضرت وقتی که مسلم ابن عدی رو برای مردم کوفه می فرستن
فلعمری مل امام الا الحاکم بالکتاب القائم بالقسط الدائن بدین الحق الحابس نفسه على ذات الله.
لذا خود این الحابس نفسه على ذات الله نکته بسیار عمیقی داره که چرا وجود امام وجود خودش را تحت ذات الهی قرار میده، حبس میکنه،
یعنی به چیز دیگری خودش رو مشغول نمیکنه. حضرت میتوانستن بفرمایند که الحابس على رحمت الله على غضب الله، ولی چرا تعبیر میفرمایند على ذات الله، ذات الهی که مستجمع جمیع صفات حضرت حق است. امام در مقام تسلیم و سلم محض بودن وظیفه خودش میداند که باید جامعه را هدایت کند، و بدون امام لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. و یا در بیان وجود مبارک امام الساجدین که در این ایام به استقبال شهادت آن امام بزرگوار سید الساجدین زین العابدین در این نزدیک میشویم در آستانه شهادت امام سجاد، دو سه جمله از آن امام بزرگوار در فلسفه وجود امام و ولی الهی عرض بکنم. حضرت فرمودند رب صل على اهل بیته الذین اخترتهم لامرک. خدای متعال می فرماید ما پیشوایانی را برای جامعه قرار دادیم و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، که خود این یهدون به امرنا تا به دو معنا داره، هدایت به امر ما یا با امر ما هدایت می کنند. لذا می توانیم جمعش رو بگوییم که هم با امر الهی جامعه اسلامی را هدایت می کنند به سوی احکام و اوامر الهی. حضرت بعد از ثنا و درود بر اهل بیت پیامبر می فرمایند که خدایا صلوات و درودت را بر خاندان اهل بیت عصمت و طهارت نازل فرما، کسانی که به عنوان الذین اخترتهم لامرت و جعلتهم خزنت علمک و حفظن لدینک، کسانی که مخزن علوم از برای تو و محافظت و سیانت از دین تو را به عهده دارند و تحرتهم من الرجس و دنس تطهیرن به ارادته، کسانی که از هر گونه خطا و لغزشی مسئول و بری هستند و هیچ گونه در آنها خلل و نقصی وجود ندارد. الله دارد که وقتی امام الساجدین در اون سفر حجشان برای استلام حجر آمده بودن، هشام هم در اونجا بود، به هشام راهی ندادن، کوچه‌ای باز نکردن، ولی وقتی که وجود مبارک امام الساجدین عازم از برای استلام حجر شدن، تمام افراد راه باز کردن، حضرت را رساندن که استلام حجر بکنه. اینجا هشام، کسی از هشام پرسید که این آقا کیست؟ هشام خودش رو آنچنان به کوچه دیگری زد که یعنی نمیشناسم، و فرزدق در اونجا اشعاری که برای وجود مبارک امام سجاد علیه السلام انشاد کردن، هاذا الذی تعرف البطحا بطحته والبیت یعرفه والحل والحرم هاذا الذی احمد المختار والده امسك بنور هداه تحت ذی الهمم هاذا علی رسول الله والده بجدهی انبیاء الله قد ختمو هاذا ابن سیدت النسوان فاطمه و ابن الوسیع الذی فی سیفه نجمو الی آخر. که این یه جمله را معرض بکنم و زیاد مصده اوقات عزیزان سروران نشدم، من معشر حبهم دینون و بغضهم کفرون و قربهم منجا و معتصم. ولله افتخار ما در این است که تربیت شدگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و کسانی که در پای درس چنین ائمه هدات معصومینی برای هدایت جامعه زحمت ها کشیدن و مخصوصا در این آسمه تشیع و مخصوصا در این حوزه علمیه قومی که بزرگوارانی در جهت تربیت جامعه بشری زحمت ها می کشند. شکر الله مساعیه، خدای متعال تمام بزرگواران عزه علما فقها مراجع را با تعییدات امام عصر محفوظ دارد که بتوانند در همه زمانها جلوات از نظام امامت و ولایت را به جامعه معرفی بکنند. و من هم در این آخرین قسمت از عرایزم چند دقیقی متوسل بشوم به زیر عنایت امام الساجدین زین العابدین علیه السلام که دارد یکی از مسائلی که بسیار دل امام سجاد را محزون و غمناک کرده بود، ورود اهل بیت به شام بود، که حضرت در یک جمله که حاکی از اون حزن و اندوه خودشون بوده است می فرمایند ما را وارد شهر شام کردند و کان الحبل فی عنقی و کتف عمتی زینب، یک سر این غل و جامه و زنجیر به گردن من بود، سر دیگر آن هم به بازوی ام زینب. فلما قصرنا عن المشی ضربونا بسیار، الحمد لله الذي قتلكم و اهلككم. آقا دیدن در اینجا باید این پیر مرد رو از خواب بیدار بکنن. فرمودن یا شیخ هل قرأت القرآن؟ به آقا عرض داشت من قرآن خواندم. آقا فرمودن آیا این آیت آیات قرآن رو خوانده ای؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القرب. این پیر مرد در جواب گفت این آیه در مقام مدح و منقبت اهل بیت پیامبر است. آقا فرمودن به خدا ما ذوی القربای پیامبریم. آقا فرمودن این آیه را خوانده ای و آت ذل قربا حضره؟ بله آقا. حضرت فرمودن به خدا ما ذوی القربایم. حضرت چند آیه دیگر فرمودن این پیرمرد تازه متوجه شد دودمان فرید اموی چه بر سر امت اسلامی آوردن. خود رو روی پای امام الساجدین انداخت. آقا جانم آیا برای من توبه مورد قبول است؟ آقا فرمودن بله، همین که توبه کرد اظهار ندامت و پشیمان گزارش کردن. همون دم این پیر مرد را عمال یزید به شهادت رساندن. جان عالمی فدای تو یا زین العابدین. آقا تلاش شما گریه نمی کردید، شما بار اسارت رو به دوش نمی کشیدید، فرزند شما در آن زیارت ناهی انشاد می کند، فلئن اخرتن الدهور لأندبنك كل صباح و مساء. این جد بزرگوارم زمان من رو به تأخیر انداخت، اگر عشق چشمم تمام شود خون گریه میکنم، برای آن جد غریبی که ملغم سلاسن بلا قسمه ولا کفنی. صلى الله عليكم يا آل رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجناه علينا ولمن وصانا بالدعاء. اللهم عجل فرج إمام زماننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، وعجد ما سألناك وما لم نسألك بحرمة سورة